بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، عرضه داشتم قرآن کریم کتاب هدایت، هدایت به سوی همه حقایق در صورتی انسان از این کتاب و هدایت این کتاب بهره‌مند میشه که آیات این کتاب رو بفهمه و عمل کنه. بسم الله که اولین آیه از این کتاب، مانند همه آیات باید فهمیده بشه و به فضای عمل و تحقق عینی آورده بشه. مؤمن واقعی به کتاب بنابر آیه 112 سوره مبارکه بقره، عامل به این کتابه. البته عملی که بعد از فهم صحیح صورت میگیره. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به و من یکفر فاولئک هم الخاسرون. ببینید متن چقدر روشنه. جامعه‌ای که به اونها کتاب عنایت شده، خدا عنایت کرده، آتیناهم الکتاب، برخوردشون با کتاب برخورد تلاوتی و تلاوتشون هم حق تلاوته. یتلونه حق تلاوته، آنگونه که سزاوار این کتابه کتاب رو تلاوت میکنن. که شنیدید تل به معنای دنبال رفتنه، در اون معنایی که در جلد دوم کافی از رسول خدا نقل شده، من جعله امامه قاده الالجنه، کسی که کتاب رو پیشوای خودش، راهنمای خودش، دلیل خودش در زندگی قرار بده، کتاب او رو به بهشت میبره. و در خود قرآن مجید میخونیم و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، که از همین ماده تلو و تلاوت قمر دنباله رو به خورشیده، یعنی از زمانی که آفریده شده سلوکش و سیرش اینه. به خاطر همین طلاها بودنشه که در آیات دیگه از قمر تعبیر به نور میکنه، با اینکه یک کره مانند کره زمینه، ترکیبی از همین عناصر زمینه، خود به خود تاریک، از خودش نور نداره، ولی به خاطر اینکه دنبال روی خورشیده در یک راه معین، گردش معین و فاصله معین، توانسته در همون دایره تکوین از خورشید کسب نور بکنه. این معنای یتلونه حق تلاوته. بسم الله الرحمن الرحیم. هدایت کننده به سوی منبع همه کمالات، که این همه کمالات در لفظ الله ذات مستجمع جمیع صفات کمال، که از صفات کمالیه او که صفت برای الله قرار داده شده رحمانیت او و رحیمیت اوست. قاری اگر اهل تلاوت باشه، تلاوتش هم این گونه باشه که با عقل، با اندیشه، با تدبر، با تفکر و با نیت خالص بره سراغ بسم الله، که این موارد تعقل و تفکر و تدبر و خلوص در سوره های قرآن کریم مطرحه. خود شما بزرگواران میتونید مواردش رو از قرآن مجید بگیرید. در آیه سوره مبارکه 8 که درباره خود قرآن نازل شده، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، در پایان آیه داره و ما یعقلها الا العالمون، اونایی که دانایی دارن، روشنن، بیدارن، تعقل میکنن، از طریق این مثلی که زدم حقیقت قرآن رو، و ما یعقلها الا العالمون، تلک الامثال نضربها للناس، که حقیقت رو با مثل دارم نزدیک میکنم به فهم مردم، و ما یعقلها الا العالمون، یا افلا یتدبرون القرآن، که تدبر در اینجا مطرحه، لعلهم یتفکرون زیاد در آیات قرآن، مخلصین له الدین عبادت رو برای او خالص میکنن، خلوص مطرح. و وقتی آدم با چشم عقل، چشم اندیشه، چشم تدبر، چشم خلوص به این آیه نگاه بکنه، اون کمالاتی که در الله و اون صفات رحمانیت و رحیمیت در حد سعه وجودی انسان یقینا در انسان جلوه خواهد کرد. از آیات قرآن مجید استفاده میکنیم که خداوند متعال انسان رو به گونه ای خلق کرده که استعداد دریافت علمی و عملی همه ارزش‌ها رو داره. حالا برای نمونه من یک آیه رو میخونم که بعد از این یک آیه شما میتونید آیاتی که در همین زمین است در قرآن مجید ملاحظه کن. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از مادر شما رو به دنیا آورد در حالی که هیچی نمیدونستیم، یعنی صفر بودیم. یه ظرف به تمام معنا در این زمینه خالی بودیم. لا تعلمون شیئا، یعنی یه کلمه هم بلد نبودین، یه حرف هم بلد نبودین. لا تعلمون شیئا، ولی این لا تعلمون شیئا تا آخر عمر ادامه پیدا نمیکنه. اصل برای لا تعلمون شیئا که شما رو نیافریدیم. به دنیا آمدید لا تعلمون شیئا بودین، ولی تمام ابزار لازم رو برای تعلمون شیئا به شما دادم که همه چی رو بفهم، بدانی، عالم بشی. ابزار شناخت امهاتش همین سه ابزاری که در آیه مطرحه، و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. البته به اولین آیهی که کلمه شکر رو استعمال کرده رسیدیم. به خواست خدا من مفصل شکر رو براتون توضیح میدم، چون شکر اینطور که از آیات قرآن استفاده میشه مقام بسیار بسیار بالاییه، شاید هم در رأس همه مقامات باشه و منازل. به همین خاطره که حضرت سید الشهدا شب عاشورا بعد از اون سخنرانی بسیار مهم و پرمحتواشون فقط یه دعا کردن. آخر سخنرانیشون به پیشگاه مقدس حضرت حق عرضه داشتن واجعلنا من الشاکرین. معلوم میشه مقام شکر مقام خیلی بلندی که پروردگار بعد از بیان ابزار شناخت که گوش از راه شنیدن، افعده است برای درک شنیده ها، ابصار برای دیدنی ها و باز دل برای درک اون دیدنی ها، می فرماید لعلکم تشکرون. اگر یادتون باشه مغنی وقتی که به حرف لام رسید، مغنی مفصل، مغنی لبیب مال ابن هشام، وقتی وارد بحث لعل شده مطلب جالبی رو گفته که خیلی جا به درد ما میخوره. و اون اینه که میگه لعل در جمله مثبت به معنای قطعیت، به معنای حتمیت، لعلکم تشکرون، یعنی بعد از اینکه با این ابزار شناخت تعلمون الشیء شدین، اون علم رو به مرحله عمل بیارین، این شکر. حالا کلمه شکر و مشتقاتش در قرآن کریم زیاد اومده و مشتق شکر هم اصل در طول تاریخ خیلی کم بوده، که هم قلیلن ما تشکرون داره قرآن، هم قلیلون من عبادی الشکور داره قرآن، که کلمه قلیل رو در کنار لغت شکر ذکر کرده، اولا نشون دهنده اینه که مقام خیلی با ارزشیه که به دست آوردنش کار میبره. اکثریت جامعه در تاریخ حیات تن به اون کاری که شکر تحقق میداده نمیدادن، که میگه قلیلون من عبادی الشکور. خب جعل لکم السمع، البته کلمه سمع هم در قرآن مجید حدودا دو برابر ابصار ذکر شده. ولافئدت لعلکم تشکرون، این ابزار علم، شما باید از لا تعلمون شیئا با این ابزار درآیین، بشین تعلمون شیئا، وقتی تعلمون شیئا شدین وارد شکر بشید، لعلکم برای این که شاکر بشین، لعن شاید خداوند متعال، کلمه شاید مناسبش نیست چون حضرت او نسبت به کل ظاهر و باطن هستی تردیدی نداره که حالا آیات رو نسبت به او با کلمه شاید معنا بکنیم، لعلکم تشکر. خب کسی که حد تلاوت رو به جا میاره، یعنی با عقل، با تدبر، با تفکر، با اخلاص وارد بسم الله میشه، صاحب کمالات میشه و صاحب صفات حق میشه در حد طاقت بشریتش، و این استعداد خدا طبق این آیه شریفه‌ای که شنیدید به انسان مرحمت فرموده، یعنی این استعداد رو داره که در حد سعه وجودی خودش افق طلوع کمالات حق بشه، افق طلوع صفات پروردگار عالم و مهر و رحمت و محبت حضرت حق بشه. اگر این استعداد رو نداده بودن دیگه بعثت انبیا لغو میشد، نزول کتب آسمانی لغو میشد، بهشت و جهنم لغو میشد، اصلا قرار نمیدادن اینا رو. ولی این استعداد در انسان هست که وجود مقدس رسول خدا بنا به نقل مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف در بهار در باب خلقیات پیغمبر، همه امت رو امر میکنه پیغمبر، که ظاهرا امرشون هم قرینه ای نداره که منصرف بر استحباب بشه، حداقل اینه که بگیم این امر واجب اخلاقیه، اگر نگیم واجب شرعیه، به کل امر میکنه رسول خدا تخلقو به اخلاق الله. یعنی معلوم میشه آدم از الله بسم الله، از رحمان بسم الله، از رحیم بسم الله میتونه کسب فیض بکنه، یعنی بشینه در حدی کمالات حضرت حق رو ببین، که خوشبختانه هم قرآن هم روایات و هم آیا هم دعاها در حدی که سعادت دنیا و آخرت انسان تأمین بشه کمالات حق رو بازگو کردن در قرآن، که خب فراوان در قرآن مجید به خصوص آخرین آیات سوره مبارکه حشر که معرکه آیاتی و دریایی از معارف به گوشه از کمالات اشاره کرده، دعای جوشن کبیر هم همینطور، دعاهای دیگه هم همینطور، مثل دعای کمیل، دعای ابو حمزه، دعای عرفه، همین مقدمه دعای کمیل اشاره به کمالات پروردگار مهربان عالمه. خب این در ارتباط با اینکه ما با بسم الله باید برخوردمون برخورد عقلی و علمی و فکری و تدبری و خلوصی باشه تا بتونیم ارزش‌های این آیه شریفه رو در خودمون تحقق بدیم. اصل قرآن برای همین هم اومده. و اما درباره رحمان یه دو روایت رو من براتون بخونم. یه روایتش در تفسیر منسوب به امام عسگری صفحه 32، البته چاپی که من دارم، حالا نمیدونم چند تا چاپ خورده، ولی چقدر زیبا معنا شده. الرحمن العاطف علی خلقه بالرزق، که عرض کردم رحمان ریشش رحمه، به معنای مهر و محبت و لطف و احسان به مخلوقات، که اون چه که از مقام رحمانیتش با موجودات مخصوصا با انسان انجام میده از لوازم همون رحمانیتش. العاطف و علی خلقه بالرزق، توجه به خلقش داره به وسیله رزق، یعنی رهاشون نمیکنه، اونها رو آفریده، مهرش و محبتش اقتضا میکنه که رزقشون رو تأمین بکنه. انسان هم یه موجود چند رزق است، عقلش رزق داره، بدنش رزق داره، قوه حسش رزق داره، قلبش رزق داره، نفسش رزق داره، روحش رزق داره، که اینا رو در جای خودش دیگه باید به طور خلاصه هم بحث کرد، که رزقی که برای عقل مقرر فرموده، برای نفس، برای قلب، برای روح، برای بدن، برای حس، چه نوع رزقیه. حالا جالب اینه که امام عسگری این مسئله رو در ذات رحمان میبینه، ولم یقطع عنهم مواد در رزقهی و ان انقطع عن طاعته. اینکه بیشتر محققین میگن معنای رحمان مبالغه است، اگر خود هیئت صیغه مبالغه نباشه با این مطلب امام عسکری خیلی خوب جوره که رحمت او وافر گسترده بسیاره و به خاطر این گستردگیه که هیچ وقت این رحمت دریغ نمیشه از موجودات، به خصوص از انسان. لم یقطع عنهم مواد در رزقهی و ان انقطع او ان طاعته، که سعدی هم به این معنا در گلستان، در مقدمه گلستان اشاره داره، عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست. یه وقتی در یکی از کتابایی که زمان قاجاریه نوشته شده، خیلی هم کهنه بود اون کتاب، یعنی اوراقش انقدر باید با دقت عرق زده می شد که پاره نشه، دیگه نزدیک به پوسیدگی بود، این روایت رو من اونجا دیدم. حالا شما میتونید از طریق همین سیدی های جوامع روایی پیدا بکنید که اصلش کجاست. من نمیدونم، موسی بن عمران به پروردگار عالم گفت ما دیگه از هدایت فرعون و قومش ناامیدیم، اونا رو نابود کن. خداوند به موسی گفت چجوری نابودشون کنم؟ خودت طرحشو بده ببینم. گو جلو آب و نونشونو بگیر. اون عجل حتمی فرعون و فرعونیان نرسیده بود. پروردگار فرمود موسی، فرعون و فرعونیان از بندگی من دست برداشتن، من که از خدایی خودم دست بر نمیدارم، من رحمانم، بر خودم واجب کردم ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. در هر صورت این جمله خیلی عاطفیه و میشه در منبرها با این جمله به مردم تلنگر عاطفی شدید زد که اگه خوابن بیدار بشن، اگه غافلن بینا بشن. العاطف و علی خلقه بالرزق ولم یقطع عنهم مواد در رزق، اون ریشه های رزق رو قطع نمی کنه، خورشید رو خاموش نمی کنه، هوا رو نابود نمی کنه، زمین رو بدون استفاده نمیذاره. و ان انقطع او ان طاعته. مرحوم علامه امین صاحب کتاب القدیر که بسیار هم خوندنی این کتاب و لازمه که هر روحانی بزرگواری که با مردم سر و کار داره یا از طریق محراب یا منبر یه دور این القدیر رو ببینه که هم عظمت اهل بیت براش آشکار بشه، هم مظلومیت شدید اهل بیت و هم جنایت دشمنان. یعنی این کتاب این سه هدف رو دنبال کرده: بیان شخصیت اهل بیت، مظلومیت شدید اهل بیت و ظلم سنگین غیر قابل جبران ستمگران به اهل بیت و به خصوص بعد مرگ پیغمبر. ایشون یه تفسیری دارن، خلاصه است، جزء کتابای تعلیفیشونه، به نام تفسیر فاتحه الکتاب صفحه 133 از معصوم نقل میکنن معنای رحمان رو. الرحمن العاطف علی خلقه بالرزق لهم. رحمان یعنی وجود مقدسی که به خاطر مهرش به مخلوقاتش به نفع اونها، بالرزق لهم، لام لام انتفاع روزی آماده میکنه و دفع الافات عنه. رحمان تنها کارش روزی دادن، یه کارش هم اینه که بلاها رو، ضررها رو، مصائب رو، مشکلات رو تا جایی که حد بشونه اونها دفع بشه دفع میکنه. لا یزید و فی رزق المتقی لقبل تدوا. به تقوای اهل تقوا کار نداره که بگه حالا این بندم چون خیلی متدین، خیلی تقواست، یه بزه یه کاری بکنم ایش وقت نون و آب گوشت و نون و ماست و نون خالی نخوره، صفرش رو همیشه از بهترین غذاهای عالم بندازم. نه، کاری به این نداره. کاری به این داره که به این حیات داده، حرکت داده، نیاز به رزق داره، رزقش رو تأمین میکنه. حالا یا رزق رزق قدریه یا رزق بستیه. این ما هستیم که با آگاه شدن به معارف الهیه و اینکه خدا مصلحت خواه ماست به رزق قدر رضایت بدیم و تسلیم باشیم، در رزق بستم مس نکنیم. اون دیگه مربوط به ما که قدر هست نشیم، در بست رزق هست نشیم. اما این کارون این با قدرواست بزن رو صفره گوش بوده و بسن رزق لاجر به فجوره. کسی آدم به کاری آدم گفت کاریه، آدم زشت عمله، بگه که حالا زشت بس بزن تمام اون رو بندم بگیره. نه، حالا حتی نایمده بلکل به ما همه رو به آن که خودش مصلحت میده رز. این آیه جعل بینکم المودة و الرحمة شما و حاج خانوم کاری به کل شعاع اونه، رحمت ما میرسیم. حالا ما که به اینجا نرسیدیم، ما تازه بسم الله رو بریم. اما رحمت رحیمیه حقم با آیاتی که دیروز عنایت فرمودید تأکید بر همون رحمانیت و همون آثار ازش بروز میکنه. یه نکته بسیار مهمی که لازم بهش توجه بشه که به نظر من گرچه نکته ادبیه ولی وقتی این نکته ادبی تو باب معنا و در باب ملکوت مسئله کشیده میشه خیلی مطلب مهمی رو به دست میده و اون اینه که آیه شریفه با باء حرف جر شروع شده، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا چرا الف که صدرنشین همه ی حروفه با اون شروع نشده؟ اون رو اگه تو کتاب خونه تفسیر مقتنیات و درر باشه به بحث هنری درباره این مقاله مرحوم آمیر سیدعلی مفسر در این مقتنیات و دررش داره که 10 جلد که چرا با الف شروع نشده با ب شروع شد، چرا قرآن با سین ختم شده با حرف دیگه ختم نشده. اینا دیگه مسائل ذوقیه که به نظر من کاری به تفسیر نداره. اما اونی که کاری به تفسیر داره این با ب شروع شد. اصل واضع با، با رو برای چی وضع کرده؟ حالا واضع یا اهل ادب و لغت بودن یا بفرمید واضع پروردگار مهربان عالمه که این رو بهتر میشه قبول کرد. ما که خودش میگه به دنیا آوردمتون لا تعلمون شیئا. وضع اصلی لغت برای معانی کار خود پروردگار بوده که حالا با ملائکه با سماوات با عرض میخواسته از طریق وحی حرف بزنه، بالاخره یه الفاظی رو خلق کرده، یه معانی هم براش در نظر گرفته، گوشته تو دل لفظ. حالا هر کی بارو وست کرده اصل برای مفعولیت وضعی شده، یعنی برای این که کمک بده به یه فعل لازم و اون مفعول رو که خود فعل لازم قدرت نداره به طرف خودش بکشه به طرف خودش. وقتی در یه جمله عربی ما این با رو داشتیم که با جر اسم قشنگی هم از کشانده مفعول رو به طرف اسم میکشه، درسته؟ خب اگر به اون صورتی که اول سخن عرض کردم با اون چهار پنج حقیقت که آیاتش هم خوندم انسان با بسم الله ارتباط پیدا بکنه، یعنی با عقل و تدبر و تفکر و خلوص عملی رو که انجام میده به نام خدا، به یاد خدا، برای خدا و عمل رو انجام میده برای اینکه افق طلوع ارزش‌های الهی بشه، چه کمالات الوهیتیش، چه کمالات رحمیتیش، چه کمالات رحیمیتیش، خود این بسم الله الرحمن الرحیم تمام این اعمال حرکات موقت انسان کریم حد میکشه، یعنی میره لیهه یبدل کلمه العمل و صفه و آیه داره. وقتی عمل رو این توجهات که با بسم الله یکیش با کلات علومت و رحمانت و رحیمی ام خدایی عمل اون طرف پروردگار، این از شما وقتی عمل بود جا عمل رو یکی به زف قبلی حضرت حق وعد میکنه و این عمل رو در حفظت پروردگار عالم بوده. خب نمونه این داره در قرآن مجید خیلی زیاده، علیس الله به کاف عبده، کاف اسم فاعل، خب عمل فعلشو انجام میده، به الان اومد سر کاف، عبد مفعول، کفایت خدا رو میکشه به طرف عبد. در اینجا اون ارزش های الله، ارزش های رحمانیت و رحیمیت وقتی در عمل جلوه داشته باشه، قدرت بسم الله الرحمن الرحیم قدرت معنویش عمل رو میبره به طرف پروردگار، یسعد الکلم الطیب، و بعد عمل رو به دایره قبولی میشونه و عمل رو در دایره حفاظت حق قرار میده. و ما این ببینید آیه شریفه رو چقدر آیه عجیبیه، ما آیه 110 سوره بقره باید باشه، ده، و ما تقدمو لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. اون چه از خیر شما انجام میدین، که البته همین متن و سوره مزمل داره بعد از بیان مسائل عملی، قرائت قرآن، ما تیسر، اقیم الصلاه، آت و زکا، عقض الله قرزن حسنا و استغفار. بعد از این مسائل عملی میفرماد و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله و اعظم و خیرن، که تا آخر آیه، یعنی عمل در دایره حفاظت پروردگار عالم هم قرار میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.